السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجلين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ميلاد إمام عسكري عليه وعلى آبائه الأكرمين وعلى ابنه آلاف التحية والثنا را به پیشگاه ذخیره عالم بقیة الله ارواح و منسواه و فدا تهنیت عرض میکنیم. تولیت آستانه مقدس حق شناسی میکنیم. از هیئت محترم رئیس و همه خدمتگزاران این کنگره عظیم سپاسگزاری میکنیم. اونچه که میتوان درباره اهل بیت عصمت به طهارت علیهم آلاف و تهجت و ثنا سخن گفت، بهرهگیری از معارف والای خود اون ذوات قدسی است. امروز از اون جهت که متعلق به وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه است، این سخن نورانی اون حضرت را در تلیعه بحث بردتون برسانیم. وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، اقرب الى اسم الله الاعظم من سواد العين الى بياضها. یعنی اگر اسم اعظمی شنیده ای، کلمه طیبه بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر از سیاهی چشم به سفیدی چشم است. وقتی گفتن نزدیکتر، نظیر دنافت دلاف کان قاب قوسین او ادنا، یعنی لفت رسانید. اونقدر این کلمه طیبه به اسم اعظم نزدیک است که در فضای مرد و مکشش سیاهی به سفیدی نزدیک است. این یک سخن. کسانی که راهیان این راهند میگویند مؤمن خالص با بسم الله الرحمن الرحیم کاری میکند که ذات اقدس اله با کن همون کار را انجام میده. یعنی اگر کسی عبد محض خدای سبحان شد، به اذن خدای سبحان چونان عیسی مسیح هم از گل به صورت پرنده می سازد به اذن او، و هم در او می دمد به اذن او، و هم اون طائر پر می کشد به اذن او، تن فکوفی ها فتکون و تیرن به اذنی و از تخلق من التینه که هیئت تیره به اذنی، فتنفخ فیها بإذنی فتكون طیرا بإذنی. به اذن خدا مرده را زنده می کنند، تحی الموتا به اذنی، به اذن خدا پرنده می آفریدند به اذنی، به اذن خدا کار نفس تو فیه من روحی را انجام می دن مانند اون. لذا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم از عبد محض به منظره کن از ذات اقدس اله است، یعنی همون کار را خلیفه خدا به اذن خدا انجام میده. این مطلب دوم. طرح این مسائل برای که روشن شود وضع اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و علیهم السلام و این کریمه اهل بیت که همه ما در کنار مائده و معدوبه اون ذات مقدسیم حساب جدایی دارد. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله درباره کار این ذات قدسی نهایت حرمت را رعایت می کند و مهمترین آیات قرآن را درباره سیره و سنت اهل بیت نازل می کند. راز نزول برجسته ترین آیات درباره کارهای این ذات مقدس چیست، اینها مگر چه کردند و چه می کنند. در جریان خاتم بخشی وجود مبارک علی ابن ابی طالب یک راز است، همون راز در اطعام یتیم و مسکین و اسیر مطرح است و همون راز در جریان جنگ خندق مطرح است. همون طوری که آیات قرآنی یفسر بعضها بعضا، احادیث اهل بیت هم به شرح زم، اعمال اونها هم به شرح زم، یعنی عمل اونها سیره اونها مفسر یکدیگر است. چجور می شود که کسی انگشتر عطا می کند ولایت الهی نازل می شود، آیه انما ولیکم الله نازل می شود و همگان را طرد می کنند. چطور می شود که کسی سه شب مسکین و یتیم و اسیر را سیر می کند، اون آیات با جلال و شکوه هل اتا نازل می شود. چی دادن مهم نیست، چجور دادن مهم است. ما از کجا بفهمیم که این انگشتر فقط برای رضای خدا بود؟ از کجا بفهمیم که اطعام یتیم و مسکین و اسیر فقط برای خدا بود؟ اون را از زبان خود علی صلوات الله و سلام علیه در جریان جنگ خندق میفهمیم. در جریان جنگ خندق که اون مدال پر افتخار نبوی به عنوان ضربت العلیه یوم الخندق تعدل و عبادت الثقلین درباره است امیر صادر شد، که همه اعمال و عبادات در کنار این برکت تعبیه شد، در اونجا اخلاص بود مثل سایر کارها، اما یه وقت اخلاصی بدون رهزن و کمین، یه وقت اخلاص است با رهزن و کمین، یک وقت کسی شجاع است دشمنی را از بین میبرد، اما نه دشمنی که امر ود باشد، امر ابن ود عبد ود باشد، یه وقت یک دشمن قهار و قدری را به خاک میمالد، اون دشمن قهار و قدر عمر ابن عبدود نبود، اون دشمن دیگری بود، دشمن دیگری بود که علی ابن ابی طالب او رو پوزمال کرد، خاکمال کرد، بعد بر امر مسلط شد. و اون صحنه را همگان شنیدیم. اون امر وقتی به خاک افتاد، اون نقطه حساس و نفسگیر شروع شد که لحظه غفلت از اون لحظه ممکن بود اون امر برخیزد، شمشیر بگیرد و حمله کند، یا یاران را طلب کند و علی سلام الله علیه را از پادر بیاورد. همه دیدن علی ابن ابی طالب از سینه امر ابن عبدود برخواست، به کنار نشست. خود امر تعجب شد که چرا برخواستی؟ الان وقت برخواستن نبود، الان مهمترین لحظه است که باید سر جدا کنی. مگر الان کسی که رقیب را خاک کرد از صحنه فاصله میگیرد؟ حضرت فرمود من یک امر ابن عبدود قهار دیگری دارم، او را باید به خاک بمالم، بعد تو را. من تا کنون جز برای رضای او کاری نکردم، الان که تو خیو و خدوب به صورتم تف انداختی من غضبناک شدم. اگر گفته شد او خیو، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، وجود مبارکش عصبانی شد. اگر سر امر ابن عبدود را در اون حال قطع می کرد، این خلط و عملا صالحا و آخر سیئا بود، این هم برای رضای خدا بود، هم برای تأمین نفس و رضای درود. فرمود من از سینه توی امر برخواستم، کنار نشستم تا این خشمم فرو برود، فرو نشونده شود و غضب نفسانی رخ بربندد و غضب الهی ظهور کند و لا غیر، فقط برای رضای او سرت را جدا کند. این می شود توحید سره، این می شود عبد محض، این می شود الا لله الدین الباسط، فعبد الله مخلصا له الدین خالصا لوجه الله. هم دین واسط یعنی همه دین، هم دین خالص یعنی سره دین، کل دین خالصا لوجه الله بشود، تا شایسته اون حدیث نبوی بشود که ضربت و علیین یوم الخندق تعدل و عبادت الثقلین. وگرنه جنگ بدر که آغاز نبردهای بیامان و نابرابر کفر علیه اسلام بود، خطر در اون روز بیشتر بود. این که قرآن از جنگ بدر نام میبرد، از روز حنین نام میبرد، فرمود خدای سبحان شما را یاری کرد و بدر و انتم ازله و یوم حنین از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم کثرتکم شیئا. این مضمون که در جریان جنگ بدر و حنین ناظر شده است که در جریان جنگ خندق به این صورت نبود، ولی جایزه یوم خندق حساب دیگری دارد که در روزهای دیگر نبود. اگر در اون روزها هم پیش می آمد، علی همون علی بود ولی پیش نیامد. یعنی در صحنه بدر او خیو انداخت نبود، در جریان یوم حنین او خدو انداخت نبود، ولی در جریان خندق او خیو و خدو انداخت بود. این کمین کننده و این رهزن، این که لقد اذل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، این کسی که همه رو حتی آدم رو از بهشت بدر کرد، این در کمین نبود اون روز، یا نتوانست یا موقعیت نیافت مانند آن. نتیجه این که اون اخلاص این که لله محض باشد چه در جنگ خندق ظهور شد، باعث صدور این حدیث می شود که ضربت علی یوم الخندق تعدل عبادت الثقلین. همون اخلاص باعث شد که با اون اخلاص صدقه داد، آیه انما ولیکم الله نازل شد. با همون اخلاص صدیقه کبرا صلوات الله علیها، امام حسن کریم اهل بیت صلوات الله علیه، حسین ابن علی الشهید به کربلا صلوات الله علیه، اینا یطعمون الطعام، همونجا هم دارن که انما نطعمکم لوجه الله، نه چون شما یتیمید آه شما عاطفه ما را تحریک کرد. در جنگ خندق غضب لله بود نه لله وللنفس. در اطعام سوره هل اتی اون اکرام لله بود، لا لله وللعاطفه ولضعف النفس ولرقت النفس بمانند آن. اونجا عواطف حضوری ندارد، اونجا گرایش های نفسانی ظهوری ندارد. اگر چنین شد، آیات مرتب برای کسی نازل می شود که همسایه دیوار به دیوار اسم اعظم است. اگر امام عسکری فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، همسایه دیوار به دیوار اسم اعظم است. اونطوری که سیاهی چشم همسایه تنگاتنگ سفیدی چشم است، اینها با اسم اعظم کار میکنن. این هم یه بخشی از مطالب. حالا برسیم به این که چطور یک بانو به نام فاطمه معصومه اونچنان می درخشد که همه مراجع با جلال و شکوهی که داشته بدارن در پیشگاه یک بانو مثل سهایند در برابر شمس. مستحضری که هیچ حکیم و متکلم و عارفی از یک سو به هیچ فقیه و اصولی از سوی دیگر علوم خدا با وحی انبیا همتا ندانستند، یک، و خود را با انبیا و اولیا همسنگ ندانستند، دو، فرمودند وحی سلطان معارف و علوم است، علوم دیگر بندگان وحی هست. انبیا و اولیا و معصومین امامم، دیگران رعیت و امتم، به طوری که الان که جهان شاهد 7 میلیارد بشر است، اگر همه این 7 میلیارد در حد مرحوم فارابی و بو علی و شیخ انصاری و شیخ طوسی باشم، باز صادق است که خدا بفرماید بعثه و الذی بعث فی الامیین رسولا. درست است یکی شیخ انصاری است و یکی شیخ طوسی است و یکی شیخ رئیس است، اما در برابر وحی امی هست. این سخن نقض حکیم سنایی همه حکما و سرایندگان بعدی را وادار کرد که به همین روال سخن بگویند، تا هیچ کس خود را در برابر وحی، در برابر معصوم قرار ندهد. هر کس هر چه دارد و هر چه هست ریزخار این مائده به این سفره است. اون بزرگوار میگوید مصطفی اندر جهان، اونگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر سما، اونگه کسی گوید سها، با بود وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا، کسی اسم عقل رو میبرد؟ با بودن آفتاب کسی اسم سها رو میبرد؟ سها اون ستاره ضعیفی که در سابق برای اینکه مشخص بشود چی سلیم الباسر است و نیست، می گفتن اگر شب ستاره سها را ببیند معلوم می شود چشم او سالم است، جز ضعیفترین ستاره هاست. با بود شمس که سخن از سها نیست، آفتاب اندر سما، اونگه کسی گوید سها. شما ببینید وقتی میلاد رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سکنا فرا رسید، همین ها که بعد از حکیم سرای آمدن گفتن مبادا کسی خیال کند عقل در برابر وحی است. جامه سیاه کرده کفر، کفر سیاه کرده جام، جامه سیاه کرده کفر، نور محمد رسید. صلی الله علیه و آله و سلم. حبل بقا کوفتند، ملک مخلد رسید. دوش در استارگان قلقله افتاده بود که از سوی نیک اختران اختر اسعد رسید، عقل در اون قلقله خواست که پیدا شود. کودک هم کودک است گرچه به ابجد رسید، یعنی در میلاد وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام که همه فرشتگان و آسمانی ها به غلغل افتادن، عقل خواست خودش نشون بدهد، گفتن تو گرچه عقلی ولی ابجدی، ابجد را که در پیشگاه سلطان علوم راه نیست. این حرف حکماست. این که میبینید همه مراجع به منزله سهای هم و این بانو به منزله شمس است، برای این است که این وصل به همون اخلاص محض است، وصل به همون انما یرید الله است، بحث به حلعت هاست، وصل به انما ولیکم الله است، وصل به آیه مباهله است و مانند آن. مبادا کسی علوم حصولی و مفاهیم را که احیانا ممکن است در پایان امر از انسان گرفته شود، با صاحبان علومی که میگوید انی به طرق السماء اعلم و منی به طرق الارض قیاس کنند. تو بیانات نورانی از تعبیر سلام الله علیه که تو نهج البلاغه است سوگند یاد کرد، خود قسم به خدا من اگر بخواهم سرنوشت و آغاز انجام تک تک شما را میگویم. والله لو شئت ان اخبر کل رجل منکم به مخرجه و مولده و جمیع شأنه لفعلته ولکنی اخاف ان تکفر فی جبر رسول الله. این که همیشه میگوید سلونی قبلا تفقدونی، الان پیامش این است که قبلا تموتو از من سوال کنید. او که نمی میرد که یه وقتی است که به اصحابش میگوید قبل از این که من از دست شما بروم از من سوال کنید. این معنای ظاهری سلونی قبلا تفقدونی. اما به ما چه خطاب میکنه؟ به ما خطاب میکنه قبل از این که بمیرید به نهج البلاغه من مراجعه کنید. سلونی قبلا تموتو. این کتاب من به طرق آسمانی اعلم و اعرف از طرق زمین است. قبل از این که از دین بروید از من سوال کنید. بنابراین اینا تو اون محدودم. اما وقتی به زمین آمدم، گرچه زمینی هم اما اون استثناء در جاشو محروزه. بیان ذالک اینه. زیارت جامعه را که همه ما میخونیم یه توضیح میخواد. در زیارت جامعه میخونیم که قبور و کنفل قبور، اسما و کنفل اسما، انفس و کنفل نفوس، اینا رو میخونیم. این توضیح میخواد یعنی چی؟ وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام. همون من یه بدنی دارم مثل شما، جسمی هستم، غذایی میخورم، یعکلو به یمشی فی الاسواق است که میبینید، انما انا بشر و مثلکم. این مال بدن من، اما تمام مزیت من در اون استثناء بعد است. الا انه یوها الی انما الهکم اله واحد و معارف دیگر نسبت به من وحی میشود. شما از این خبری ندارید، شما فقط با بدن من هستید. شما در اون خطبه نورانی هست امیر در هنگام تودی همون کنتو جاران لکم جاورکم بدنی ایامن غلائب، شما چند سباهی همسایه تن علی بودید، علی رو که نمی دیدی. من هم با بدنم همسایه شما بودم، نه با جانم. من اونجا که میگم اینی به طرق سماه اعلا و منی به طرق عرض همسایه ندارم. من این یکلو و یمشیفر اسباق رو شما دیدید و همسایه او بودید. کنتو جاورن لکم جاورکم بدنی ایامن غلائل نه جاورکم روحی. پس شما با تن علی کار داشتید نه با جان علی. وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تهد و سناف حبود شما با جسم من کار دارید الا انهو یوها الیه، با اون که نیستید که. اگر توقع دارید چیزی که من یافتم نصیب شما بشود این ذهن خیال ما هم یوها الیه کذا و کذا. ما یه حقیقتی داریم، اون حقیقت تنزل کرد تنزل کرد تنزل کرد آمده در بین شما. حالا بریم به سراغ زیارت جامعه تا برسید به سراغ کریمی اهل بیت، تا روشن بشود که چگونه شرف مراجع در این است که در کنار سفره این ذات مقدسه باشه. در زیارت جامعه میگیم شما نوری بودی مهدق و عرش عرشی بودی و هم اکنون هم اونجا هستی، به نحوه تجلی پایین آمدید نه تجافی. شما مثل قرآن کریم خدا شما را آویخت نه انداخت. قرآن خدای سبحان باران را نازل کرده یعنی باران را انداخت، قرآن را نازل کرده یعنی قرآن را آویخت او را که نه انداخت. فرمود در اول سوره مبارکه زخرف شما وقتی در خدمت قرآنی الف لام را انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. همکنونم لدينا همکنون علی حکیمه. شما فقط قرآن مبین رو دارید که دنباله این حبل مستحکم است. آغاز این حبل مستحکم که علی حکیمه پیش منه. کسانی که ابن این قرآنن اونم به شرحی در این 14 نفرم با این قرآن آویخته شدن نه انداخته. با بدن اینها شما سر و کار دارید نه با جان اینها. اینا پیش ما علی حکیم این 14 نفر و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم هم اکنون علی حکیم هم همیشه بودن و همیشه هستن. در زیارت جامعه دارد که کنتم مهدقین به نور عرش، اونجا بودید مهدق بودید محیط بودید مطیف بودید عرشی بودید. ذات اقدس اله من الله علینا شما را تنزل داد نازل کرد به این عالم آورد. مانند دیگران زیستید زندگی کردید یا کلوبیم شیفر اسماق بودید و رحلت کردید و مردید، در بین مردم بودید با مردم بودید برای مردم سخن می گفتید برای مردم امامت می کردید و رحلت کردید و دفن شدید. انفس و کنف انفس، ارواح و کنف ارواح، ابدان و کنف الابدان، قبور و کنف القبور، اما و سدم ما فما احلا اسما اکم. چقدر نام شما شیرینه. این فما احلا فما احلا فما احلا مستثنا را نشون میده. با ما هستید، با بدن ها از در بدن هستید. مراجع ما زیر ما در کنار مزجع ملکوتی این کریم است در اما فما احلا اسمها ها فما احلا قبرها فما احلا کنیتها ها فما احلا علمها ها فما احلا شأنها ها فما احلا اسمتها فما احلا عزتها. این کجا؟ مراجع کجا؟ این کجا؟ حکما کجا؟ این کجا؟ عرفا کجا؟ این کجا؟ علما کجا؟ این استثنایی که در زیارت مبارک جامعه است نظیر همون استثنایی است که وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تهیت و سلا که همه عالم در اون استثنا غرق است. فرمود من با شمایم اما الا انهو یه علیه. ما هم به اینها عرض بکنیم قبور و کنفی القبور، الان هم در کنار این مزدیم قبرها فی القبور اما فما احلا قبرها. قبل از 50 سال وقتی خواستم از تهران حوزه حوزه علمی تهران به قم مشرف شدم، رفتم خدمت استادمون مرحوم آیاش منطقی آملی. گرچه همه اساتید هشتشون با انبیا و اولیا الهی باشد، اما خب بعضی از اینها یه خصیصه ای داشتن که دیگران در اونها کمتر دیدیم. این گذشته از اینکه مرحوم آینایی رضوان الله تو تقریض مکاتبشون که تقریراتشون چاپ شده فرموده صفوة المجتهدین العظام، مرحوم آینایی تو تقریراتشون، حالا این گونه از مقامات علمی در دیگران هم بود و هست، اما اون محضر قاضی دیدن و با عالم های دیگر رابطه داشتن و شاگرد رویاهای صادق بودن و اون خاطره شیرینی که در همین شیخان دید، گاهی فرمود به این که من یه روز عاشورایی بود، خسته بودم، آمدم اونجا بعد از زیارت رفتم قبرستان شیخان فاتح خوندم، دیدم این مؤمنین رو قبور نشستن. اینجور آدم ها کم هم خلاصه. همونطور همون حالی که وجود وارک هستمی در جریان بعد اینجا کوفه برمیگشت، دیدم اینا رو قبور خودشون نشستن منتظر طلب مغفرت وانه. این رو مطمئن باشی اون که یافت می نشود آن بارزوست. از آدم کاسب اینا بر نمی آید، آدمی که بار نخود سیاه و نان و نامه اینا بر نمی آید، ولی این حیفه. آدمی که می تونه با این خاندان رابطه داشته باشه خودش مفت از دست بده هدر رفته. این علم ها ممکنه خدا اینا کرده یه وقتی به جای برسد به من کن من یرد و الال ارزار الامور لکه لا یعلم من بعد علم شیعا. اینم نکره در سیاق نفیه، اینم همه چیز از دست آدم میگرم. این حیفه، آدم عمری زحمت بکشه با دست خالی بره. مرحوم آش منطقی از این سرخ آدم ها بود. دوبار در دو حال این رو عرض میکنم تا معلوم بشه که وقتی میخواستم ازشون خداحافظی کنم برم گم بران چی گفت. دوبار در عالم رویت دو حادثه برشون پیش آمد. فرمود من یه وقتی دیدم دشمنی سخت به من حمله کرد، دو مهاجم، من هیچ چاره نداشتم، دیدم جانم در خطر است، دستشو گاز گرفتم که از دستش نجات پیدا کنم. از شدت درد بیدار شدم، دم دستم در دهن من است. به من گفتن آقا مواظب باش، در این عالم هیچ کسی با تو کار ندارد مگر خودت. اعدا از او بکه نفس و کلتی به نجن بگه، کسی کاری با ما ندارد. این همه آسمان و زمین را خدا مسخر کرده برای ما، همه فرشته ها را گفت در برابر انسانیت خضوع کنی، فقط یه ابلیس است با باندش، او را هم خدا غریق رحمت کند. این ابن طاووس را، اینا چقدر شیرین فهمند. در سوره مبارکه که اعراف در بخشای فراوانی ذات اقدس اله فرود به این که این جنگ نابرابر است، دشمن شما را میبینه، شما او را نمیبینید. انهو یراکم هو و قبیله من حیث را ترونه هم. در جنگ نابرابر وقتی دشمن قدر شما را ببینه شما او را نبینی، خب شکست میخورید. یه رساله نوشته ابن طاووس بود، دین به بای راه حل نشون داد که ما میتوانیم این جنگ نابرابر را 180 درجه به دفع خودمون نابرابر بکنیم، یعنی کاری بکنیم که ما او رو ببینیم او ما رو نبینه، اونی که بریم تو قلعه خدا. اگر رفتیم کلمت لا اله الا الله حسنی شد، اگر ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی شد، این حسن است، دژست، دژبانش خداست، دژبان فرعیش علی ابن ابی طالب است. خب آدم وقتی وارد این قلعه شد دشمن خودش رو میبینه، دشمن رو نمیبینه دیگه. اومد انتم ترون ترونه ولا یراکم، فعلا انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. وارد اون قلعه شدی انکم ترونه ولا یراکم، این همان است که الا الذین آمنوا و اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. شما میبینید اون نمیبینه، این رو ترد میکنید. بار دیگر مرماش هم تقیه آمدی اسلام داره گفت که در عالم رؤیا دیدم دشمنی به من حمله کرده، من هیچ چاره نداشتم، دست آوردم به چشم او که آسیب به چشمش برسانم، از شدت درد بیدار شدم دیدم دستم تو چشم من است. اونجا هم به من گفتن مواظب باش، کسی کاری به تو ندارد، این خودتی. به دنبال چی میگردی؟ به دنبال نخستی ها میگردی؟ بخواد دین و آخرت رو یک جا هدر میدی؟ دنبال چی میگردی؟ این هاش به هم تقیه آمودی؟ وقتی از تو رفتم خداحافظی بودن که من بخوام برم قم اجازه بگیرم فرمود برو اونجا کریمی اهل بیت فرمود این قبر قبر آدینی بزرگان اونجا دفنن مراجع اونجا دفنن حکما علما فقها اصولی اونجا دفنن اونجا قبر دختر موسی بن جعفر این قبر منشه هزارها برکت ببین این حرف مال 4000 سال قبله این حرف مال 4000 سال قبله همه انبیا اینطور بودن اینا وارثان اون انبیا هستن اولین بار ما این فرماشو از ایشون شنیدیم بعد دیدیم حرفی که میرداماد نقل میکنن ایشون فرمودن به این که شاگردان ارسطو ارسطو افلاطون رو وجود مبارک موسی کلیم و انبیای دیگر تربیت کردن همونطوری که حکما و فقها رو انبیا قبلی و بعدی تربیت کردن شاگردان ارسطو هر وقت مطلب عمیق علمی برایشون مشکل میشد میرفتن کنار قبر ارسطو اونجا مباحثه میکردن برشون حل میشد اینا دیده موحدان عالم بودن این فرماش ایشون اولین بار قبل از 50 سال فرمودن بعد ما آمدیم با قبرسات مرحوم میرداماد رو آشنا شدیم این بله این میرداماد است تو قبرسات تو صفحه مشخص میگوید امام راضی حرف زده امام راضی هم در کتاب المطالب العاریه گفته اون از آدرسش مشخص است که بنای شاگردان ارسطو این بود هر وقت مطلب علمی برشون مشکل میشد میرفتن کنار قبر از اون قبر برکت میگرفتن اینه که خود من بارها ترجمه کردم کتابهای عمیق حالا یا جواهر بود یا اسفار به روال عادی اینجا که مطالعه میکردم همین کتاب را وقتی میبردم در یه شهر دیگری میدم به کندی دارم پیش میرم اینو باور کنی اینجا اصلا بهتر میفهمه خوشتر میفهمه عمیقتر میفهمه تو آفتاب است اینا نه تعارفه نه مجازه نه خدایی ناکرده خرافاته این نور مرتب میآید این ملائکه مرتب نازل میشود اگر که اون که ذات اقدس اله و رسولش فرمود لا اقسمو به هازل بلده و انتهلون به هازل بلد الان همین طوره اعطای مقدسه این طوره نجف این طوره کربلا این طوره کاظمه این طوره سامرا که متاسفانه به این وضع در آمده است بارگاه ملکوتی امام دهم و یازدهم صلوات الله و سلام و علیه مجمعین این طوره کریمه اهل بیت مزجش این طوره این چنین نیست که انسان فقط بیاید زیارت بکند ثواب اخروی ببرد علم در اینجاست کرامت در اینجاست معنویت در اینجاست حضور اینها منشه رحمت و برکت است ویران عسکری سلام الله علیه فرمود به این که لیس این روایت از وجود بارک امام رضا سلام الله علیه هم نقل شده مرحوم صدوق تو توحیدشون نقل کرده شاد ائمه دیگر مرحوم صدوق علیه السلام فرمودند وجود بارش امام عسکری فرمود لیست العباده به کثرت صلات و صیام مهمترین عبادت این نوع العباده کثرت و تفکر فی امر الله تو معارف الهی تو اشکالات که شده تو شبهات که شده تو اسماء حسنا تو روایاتی که مربوط به معارف است مربوط به اخلاق است مربوط به مبدا است مربوط به معاد است این بحث معاد انسان رو عوض میکنه خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهابادی استاد امام رضوان الله علیه رو این دوتا آیه قرآن رو خیلی لطیف معنا کرده در اون رساله شذراتشون در دو بخش قرآن ذات اقدس اله فرمود مواظب باشید فشار جون دادن کار آسانی نیست یه عده موقع مرد سیلی میخورد و الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم این دو جای قرآنه فرشتگان با سیلی زدن به صورت و با مشت زدن به پشت جانی او رو میگیرن مرحوم شهابادی رضوان الله تو رساله لطیفشون توجیه کردن این دو تا آیه رو گفتن فرشتگان دنیا ماموران الهیان مدبران الهیان در دنیا مواظبند دیدن این آقا عمر تلف کرده جا پر کرده کاری من انجام نداده با مشت به پشتش میزنن این رو از دنیا بیرون میبرن اینه فرشته های مسئول برزخ میرن، این با دست خالی داره میاد، به صورتش سیلی میزنن که عمری اونجا گذروندی، آخه چی آوردی اینجا؟ و الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم. اینا رو این بخاندن به ما گفتن، اینا رو این معارف به ما گفتن. بنابراین اگر میبینید واقع حوزه علمی قم الان منشأ برکاتی شد در شرق عالم و غرب عالم، یه وقتی گفته میشد اطلب العلم ولو بسین، این تمثیل بود و نه تعیین، وگرنه چین چیزی نداشت که الا و لابد باید انسان چینی بشود. امروز به برکت انقلاب خودهای پاک شهدا میگن اطلب العلم ولو به قم، چینی میاد، شرقی میاد، غربی میاد، از تاشکند تا واشنگتن شما یه طلبه داری. این خون شهدا صدور انقلاب پیام را به مشرق برد، پیام را به مغرب برد و همه را آورد. اطلب العلم ولو به قم، این برکت این بیبی. خیلی ها میخواستن انقلاب بکنن ولی بالاخره از قم باید برخیزد. فرمود چون تو در این شهری، این شهر محترم است، این شهر میشه بلد عدید، لا اقسمو به هذا البلد و انته لون به هذا البلد. اگر چون چه این کریمه در اینجا نبود، معلوم نبود قم به این وضع با این برکاتش فراوان همراه باشد. بنابراین بهترین فرصت این است که حوزه علمیه کماکان بهرهای فراوان خودش ببرد، محققان از حد اکثر فرصت استفاده بکنند، دین پژوهان به شرح زن، نویسندگان، گویندگان، مبلغان الهی، همه اینها از این مزجع ملکوتی حد اکثر بهره را ببرند تا وجود مبارک ولیت ارواح نافذه ظهوری کند و این انقلاب اسلامی به دست صاحب اصلیش برسد. من در خودم احساس خستگی میکنم، لابد شما را خسته کردم. مجددا نقدم آیات بزرگوار، اساتید، فضلا، محققان، برادران و خواهران، هیئت محترم رئیس دستندرکاران، تولیت پربرکت آستان مقدسه، از همه اینها حق‌شناسی میکنیم، از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم و فرد شما حسنه دنیا و آخرت، خیر دنیا و آخرت مرحمت بکند. خدایا امر فرج ولیت را تصدیب فرما، نظام ما، رهبر ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما، مشکلات مردم را در سایه امام زمان برطرف بفرما، ارواح مؤمنان احیا و امواتشون، مراجع مازین، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما، خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان، بین ما و قرآن و اسلام در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.